بخش ها ما میتونیم تو به اصطلاح جاذبه ها و پتانسیل هایی که وجود داره، فضاهایی که ممکنه وجود داشته باشه، به هر حال فرصت هایی که شاید کمتر پیش اومده، بتونیم در این قالب ها بپردازیم به معرفی بهتر داشته های و ظرفیت های مختلف فرهنگی و تاریخی و جاذبه های طبیعی و گردشگری کشور.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای عبدالعلی پور. جایی مطلبی می‌خوندم که اونقدر توسعه اونقدر تکنولوژی پیشرفت میکنه، فناوری پیشرفت میکنه که آدم ها دست از هر کاری بر میدارن. این دیگه نیازی نیست که آدم ها کار بکنن، ربات ها انجام میدن و آدم ها تنها کاری که شاید انجام میدن به سفر رفتن و مسافرت باشه، یعنی تنها کار گردشگری هست. و توصیه برای این بود که تا جایی که میتونید روی این مقوله سرمایه گذاری کنید و بخواید کاری رو انجام بدید. به هر حال به موضوعی که اشاره کردید، این که نمایشگاه ها و رویدادهای تخصصی گردشگری در توسعه گردشگری داخلی و بین المللی مؤثر هستن، که خب بیشک همینطور خواهد بود، اما میخوایم بدونیم این تاثیر قدره. آیا همون قراردادهایی است که بین کسایی که در اون نمایشگاه حاضر هستند، چه آماری چه ارقامی مبنی بر تاثیرگذاری این دست از نمایشگاه ها بر صنعت گردشگری ما هست، بر خود مردم ما هست، برای اینکه به سفر برن، یا همون دیدن از اون قرفه ها کفایت میکنه و به همین امر منتهی میشه که بخوان حالا یه مقدار کاتالوگی بگیرن و خوش بگذرن؟ چون واقعا نمایشگاه گردشگری جایی برای خوش گذشتن واقعا.
اون فراینده وجود نداره. ببین، نمایشگاه یک رویداد بزرگی است که من فکر میکنم که در دنیا حالا به اشکال مختلف برگزار میشه. شاید نمایشگاه مختلف جهانی و بین المللی هست که در حوزه گردشگری برگزار میشه. یک نمونهش که حالا بحث خارجیش هست، نمایشگاه فیتور هست که معمولا در کشور اسپانیا برگزار میشه، در آلمان، در کشورهای مختلف این رویداد بسیار به اصطلاح جذاب، متشکل از همه حضور همه کشورها که بتونن پتانسیل ها و ظرفیت هاشون رو تو فضای بین المللی برسه و به نمایش بگذارن، خب تقریبا به صورت به اصطلاح سالانه یا گاهی از اوقات سه سالانه برگزار میشه. همین نمایشگاهی که الان اکسپوی که در دبی هست، بله، که حالا به نظر می رسید مهمترین رویداد رویداد مهمه، بله، به نظرم فرهنگی و اجتماعی است در همسایگی ما. شاید این رویداد کمتر اتفاق بود که ما در اینجا هستیم. قاعدتا امروز هم که الان این نمایشگاه به عنوان برگزار شده همینه. درست میفرمایید، ما باید بریم به یه سمت و سویی که بتونیم یه خورده تخصصی تر، یه خورده حرفه‌ای تر بپردازیم به معرفی و در واقع برپایه نمایشگاه ها. من فکر میکنم سیر تحول نمایشگاه ها که شاید مثلا در 10 سال اخیر هم بخوایم بررسی بکنیم، باز اون بازخوردی که باید این نمایشگاه ها داشته باشن برای جذب و توسعه گردشگر در کشور، حالا بحث درآمدزایی داره و خیلی از موضوعاتی دیگه، متاسفانه به اون مرتبه و درجه هنوز نرسیدیم. ببینید خیلی فرصت خوبیه، شما امروز این نمایشگاه مثلا داره پتانسیل ها و ظرفیت های همه استان های کشور رو در این فضا و مکانی که حالا در همسایگی شما هم هست داره برپا میشه و برگزار میشه و چقدر زحمت کشیده شده. حالا کسانی که میان از این نمایشگاه بازدید میکنن، بله، قاعدتا دنبال این فرصت هستن. ببین، اگر میخوان یک سفری داشته باشن، میخوان یه برنامه‌ریزی بکنن تو حوزه های گردشگری، کدوم استان رو باید مورد اولویت قرار بدن؟
راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم آقای دکتر عبدالعلی پور و در ادامه هم با دیگر مهمانمون جناب آقای شادی حتما همراه خواهیم شد. با ما همراه باشید. ساعت 11:05 است. شما در حال شنیدن برنامه زنده بومگرد از شبکه رادیویی فرهنگ هستید که کاری است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در این برنامه به موضوع نقش نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی گردشگری در توسعه گردشگری داخلی و بین‌المللی می‌پردازیم. در ابتدای برنامه صحبت‌های آقای دکتر عبدالعلی پور رو شنیدیم، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، درباره اهمیت برگزاری این دست از نمایشگاه. و در ادامه همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد علی شادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه و مدیر عامل مؤسسه تحقیقات و مطالعات متخصصین گردشگری ایرانیان، که با توجه به حوزه کارشون که تحقیقات و مطالعات هست، شاید آمار دقیق تری از تأثیر این دست از نمایشگاه ها و رویدادها بر صنعت گردشگری ما داشته باشن. آقای دکتر شادی، ضمن خوش آمدگویی دوباره به شما در خدمتتون هستیم تا درباره این موضوع صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که من از زاویه دیگه‌ای به موضوع میپردازم. بله. و اون اینه که در ایران نمایشگاه ها یک عنوان دارن، نمایشگاه، ولی در دنیا واژه‌های نمایشگاهی با هم متفاوت هست و بر اساس عملکردشون و اثرگذاریشون متفاوت‌تر. واژه فیر که یکی از در واقع واژه‌های نمایشگاهی هست، به معنی در واقع همون برگزاری نمایشگاه همراه با مراسم‌ها و جشن‌هایی هست که در واقع مراسم‌ها، جشنواره‌ها و غیره، که معمولاً بی تو سی هست، یعنی اینکه بیزینس با کانسومر هست. در واقع فعالان و بیزنسمن‌های گردشگری، حالا آژانس‌های خدمات مسافرتی، خود حوزه صنایع دستی، حوزه هتل‌ها و غیره، میان و با مشتریان مستقیمشون ارتباط برقرار می‌کنن. به خاطر همین مسائل فوق برنامه‌ای و در واقع جشنی این گونه نمایشگاه‌ها بیشتر هست. دومین واژه‌ای که باز معادل همین نمایشگاه در دنیا قرار گرفته، در واقع استفاده میشه، اکسیبیشن هست. اکسیبیشن بیشتر بی تو بی هست، یعنی اینکه بیزینسمن با بیزینسمن میاد ارتباط برقرار میکنه و شرایط برگزاریش هم بیشتر در واقع اصطلاحاً کلاسیک تر، خیلی رسمی تر، و ارتباطات هم خیلی در واقع ارتباطات بیزینسی هست. میان که با هم دیگه تعاملاتی رو برقرار کنن، حتی به عقد تفاهم‌نامه ها، قراردادها، یا خلاصه ارتباطات بیشتری برای آینده کاری خودشون ایجاد بکنن. و واژه سوم که اکسپو یا اکسپوزیشن که در واقع مطرح هست، اصلا بیشتر نمایشی هست و شاید بگیم حتی تو حوزه بازرگانی کمتر دیده میشه. بیشتر تمام حالا بیزنسمن‌ها یا فعالان یا تولید کنندگان یا غیره، مثل اکسپو دبی که حالا اخیراً انجام شد، اینا میان و جدیدترین تکنولوژی‌های در حوزه صنعت خودشون، در حوزه فعالیت‌های مختلف خودشون رو ارائه میدن. نمایشگاه گردشگری کشور ما که خب الان روز آخرش هست و من فکر می‌کنم این موضوع خیلی خوبی بود و شاید بهتر بود تو این چند روز بهش پرداخته می‌شد. عنوانش رو در پوسترش گذاشته اکسیبیشن، و یعنی تأکیدش بر اون بحث بی تو بیه. ولی خب در عملکرد در داخل مجموعه ما میبینیم که بیشتر بی تو سیه، یعنی در واقع اون عملکرد اصلی خودشون رو نداشتن یا ندارن، یا انشالله شاید در برنامه بعدیشون داشته باشن. حالا این حوزه دیگه ای هست که باید مطرح بشه. عرض من اینه که حالا بیایم به سمت گردشگری. من و چون فرمودن کوتاه این موضوع هم عرض بکنم خدمتون. در حوزه گردشگری دیگه میشه هر کدوم از اینها میشن از حوزه عمومی خارج میشن، میشن حوزه تخصصی. مثلا تخصصی گردشگری هتل داری و عرض کنم خدمتون که صنایع دستی و حوزه میراث فرهنگی و گردشگری دیگه. خب قطعا تو این حوزه بایستی همه فعالان، همه دستن در کاران حوزه گردشگری در این نمایشگاه ها حضور داشته باشن. و اینکه آیا اثرات یا برد در واقع این نهایی این نمایشگاه به قول معروف نتیجه بخش بوده یا نبوده، باید بعد از نمایشگاه ارزیابی بشه. متاسفانه در کشور ما باز این هم معمول بوده که ارزیابی، یعنی برگزار میشه هر فعالیتی، هر طرحی، هر برنامه‌ای، ولی بعدش ارزیابی نمیشه که ببینیم حالا این ارزیابی چگونه است. این که خود من به عنوان یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه یا به عنوان یکی از شرکت کنندگان نمایشگاه بیام و تعریف کنم از یک نمایشگاهی که بگم خب خیلی خوب بوده، خب معلومه همیشه میگن خیلی خوب بوده دیگه.
درسته.
ولی ارزیابی شیوه‌های مختلفی داره که حالا من وقت رو در واقع
حتما خیلی متشکرم. بله آقای دکتر عبدالعلی پور بله. سه مدل از نمایشگاه نام برده شده که ما در به ظاهر در نوع دو هستیم، ولی اگر به نمایشگاه بریم میبینیم که یک محلی هست برای در واقع بله. یک محلی است که خیلی یک مجموعه دوره همی خوش من احساس میکنم اون وسط خیلی شما... اتفاقات تجاری خاصی بیفته بله. شما بله. که به اکسپو رفتید تجربه سفر خودتون رو بگید و صحبت های خودتون رو در ارتباط
بله. شادی اشاره خوبی کردم. ببینید خب این نمایشگاه ها مهمترین ابزار بازاریابی باید باشن به اعتقاد من، خروجیشون همینه. ما نمیام یه شوی برگزار کنیم توی منطقه چند نفر بیان چه میدونم یه جا یه بحث چه میدونم غذای محلی باشه، آش نز آش فلان باشه، اینجور چیزا. خب درسته اینم جز... آره اینم
یکی
آره اینم یکی از جاذبه هاست. نمیخوام مثلا نفیش بکنیم،
در جای خودش این زیبا بله، خواهد
تو بحث خوراک تو بحث گردشگری خیلی موضوع مهمیه، ولی واقعا اهمیتش چقدر میتونه باشه؟ قاعدتا مردم کشور ما، حالا به حال ما باید ذائقه و سلیقه مردم رو به این سمت و سو ببریم که این نمایشگاه ها واقعا چقدر میتونه برای معرفی و اون بحثی که حالا اشاره کردیم بهش تو بحث به اصطلاح بازاریابی بهش توجه بشه. ببینید هر سال وقتی این اتفاق میفته قاعدتا باید یک سری در واقع زیرساخت های جدید، منابع بسیار نوعی که میتونه تو عرصه گردشگری مورد توجه واقع بشه باید عرضه بشه. تو بحث تکنولوژی حالا اشاره کردید به بحث اکسپو، آشادی نمیدونم تشریف بردید یا نه. ببینید اونجا شما دیگه سراغ اینجور مسائل نمیرید، همش تکنولوژی و همش نوآوری.
آینده ای که اون کشور برای خودش در نظر گرفته به نمایش در.
من آقای شدین قرفه مصر رو رفتم، خب من توفیق نداشتم کشور مصر رو برم، بعد احساس کردم که من واقعا سری زدم به تمدن مصر با همین نوآوری‌ها و تکنولوژی‌هایی که وجود داره که حالا به نوعی عرضه شده و به اصطلاح در معرض نمایش گذاشته شده. گاهی فرصت‌ها بسیار حائز اهمیتن. چگونه میتونه حالا یک کشور در یک جای خودش رو به این زیبایی عرضه بکنه، خیلی هزینه نداشته باشه، بتونه از تکنولوژی های روز دنیا هم استفاده بکنه برای معرفی بهتر خودش و بتونه اون بازخوردی که بعد داشته باشه تو بحث بازاریابی به اصطلاح موفق عمل بکنه و فردا گردشگرانی بیان به سمت اون کشور. و به هر حال
برخی از کشورها چون نمایشی از خودشون دارن در این جور دست از نمایشگاه آدم دلش میخواد بره اونجا سرمایه گذاری بکنه که حرفی بزنه.
من همینجا در البته با اجازه
بفرمایید میکنم
شما، حالا همینجا من میخوام سوال بپرسم که همونطور که مصر رو تعریف کردید که بسیار هم در واقع جالب بود، ایران اونجا چگونه بود؟
من انتظاری که داشتم از پاویون ایران متاسفانه برآورده نکرد اون چیزی.
در فروشگاه بود تا
فروشگاه
بود.
الان نمایشگاه داخلی بله. ما هم همین حالت شده بله. فروشگاه صنایع دستی
بله. ببینید وقتی که به همین موضوع بله. شرکتم بیشتر فروشگاه هست تا آره. نمایشگاه.
ببینید آقای شادی وقتی که ما میریم به یک آوردگاه جهانی
بله. و سطحمون هم بده
مسائلی که توی این حوزه داره اتفاق میفته باید ببینیم که ما توی این عرصه و توی این آوردگاه چه دستاوردی داریم، چه موضوع مهمی رو برای کشوری که جزو ده کشور اول دنیاست تو موضوع داشتن جاذبه‌های تاریخی و گردشگری و همین حرفا. و وقتی که شما عقب هستید و نمیتونید همراه و همگام با بقیه کشورها خودت اونجا عرضه بکنی قاعدتا جا میمونی. برای همینه که گاهی از اوقات برای ما ببینید وقتی که ما بحث گردشگری به عنوان توسعه و به عنوان اشتغال زایی و خیلی از موضوعاتی که تولید ثروت منابع مختلف بهش نگاه میکنیم و میخوایم از قبلش پول در بیاریم درآمدزایی بکنیم کشورمون رو به هر حال برسونیم به اون جایگاهی که باید داشته باشه، متاسفانه تو این آوردگاه ها ما همچنان به صورت سنتی عمل میکنیم.
حالا علتش رو من میتونم اینجا
ما میخواییم که به مهمان دیگر ما هم به جمع ما اضافه بشه، این صحبت رو حتما ادامه خواهیم داد، فقط فرموشتون نشه که چه مطلبی خواستیم. ساعت 11:14 است. دیگر مهمان ما جناب آقای دکتر محمد کیانی استاد محترم دانشگاه و مدیر کل هتل همای تهران هم به جمع ما خواهند پیوست. با ما همراه باشید با برنامه زنده بومگرد رادیو فرهنگ. خب مهمان دیگر ما جناب آقای دکتر محمد کیانی، استاد محترم دانشگاه و مدیر کل هتل همای تهران هم به جمع ما پیوستند. آقای دکتر کیانی، سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه بومگرد رادیو فرهنگ. سلام.
به نام پروردگار و عرض ادب خدمت مخاطبان و شنوندگان برنامه، همچنین سرکار و دیگر اساتید محترم، تبریک میگم ایامی که درش قرار گرفتیم و در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. دیگه فکر میکنم یک شخصی که هم تحصیل کرده هستن در این حوزه و هم مدیریت هتل رو دارن که سابقه بسیار دیرینه‌ای داره، میتونه به این بحث ما خیلی کمک بکنه که ما در چه جایگاهی هستیم و چه بکنیم که گام موثرتری برداریم در این زمینه. و حیفه که با این همه پتانسیل بخوایم در جایی نباشیم که قراره باشیم. خب آقای دکتر شادی، مطلبی که می‌خواستیم بفهمیم
که خب مطلب مربوط به دلایل این تغییر بود که در ایران چرا در نمایشگاه ها خب اون اثرات و نتایجی رو که میخوایم دسترسی بهش نداریم. من میخوام از زاویه علمی باز بهش نگاه بکنم. یک بعدش رو عرض کردم، بحث ارزیابی هست. یعنی بعد از هر نمایشگاهی اگه ارزیابی بشه، آسیب شناسی بشه، اگر ضعفی بوده، اگر مشکلی بوده، آسیب شناسی بشه، ارزیابی بشه، امتیاز داده بشه و در دوره‌های بعد در واقع تکرار نشه دیگه، ساده ترین راه حل معضلات. دومین مسئله اینه که در واقع همونطور که عرض کردم در ابتدای عرایزم، اینه که خب خیلی راحته اگر نگرش عملیاتی و اجرایی صرف رو ازش در واقع خارج بشیم و سیستم بره به سمت نگرش علمی، قطعاً قبل از ارزیابی برنامه‌ریزی درست میتونه به این معضلات و مشکلاتی که ممکنه. پس این نشان دهنده اینه که من فکر میکنم علت اصلیش همین عدم وجود نگرش علمی در همه فعالیت‌ها، مخصوصا با تاکید بر برنامه در واقع حالا حوزه نمایشگاهی یا به قول فرمایشات آقای دکتر عبدالعلی پور که فرمودن در واقع بایستی از این فرصت‌ها بهترین استفاده رو برای نمایش یا نمایاندن این همه در واقع ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور ایران هم به دنیا و هم داخل ایجاد بکنیم، خب قطعاً این شرایط خیلی خوبی هست اگه با نگاه برنامه‌ریزی و نگاه علمی باشه به این دست پیدا بکنیم. به همین خاطر من فکر می‌کنم که حالا ما نمی‌خوایم در دهه فجر در واقع کام مردم رو تلخ کنیم، ولی خب بالاخره بایستی بالاخره یه روزی به نگاه علمی برسیم که با نگاه علمی و برنامه‌ریزی درست میشود از همین ظرفیت‌ها به خوبی استفاده.
همه این حرف‌ها و حتی نقد‌ها که نقد‌های درستی هم هست برای پیشرفته، برای اینکه آسیب شناسی بکنیم و به اون نقطه مطلوبی که خواسته همه هست برسیم. به هر حال این نوع نقد که نقد خودیه و دلسوزانه هم هست. خب جناب آقای دکتر کیانی، در خدمت شما باشیم به عنوان شخصی که مدیر کل هتل همای تهران با یک سابقه دیرینه هستید و صحبت‌های دوستان رو هم شنیدید وقتی که در اتاق فرمان بودید، نظر خودتون رو برای ما بفرمایید. نگرش علمی که آقای دکتر شادی بهش اشاره کردن، چقدر خود مجموعه هتل هما از این نگرش علمی، فکر می‌کنم یه هتل که با این سابقه بتونه پا بر جا بمونه و همچنان نامدار باشه، اون نگرش رو به گمانم داشته. برای ما از همین نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی گردشگری در توسعه گردشگری داخلی و بین‌المللی بفرمایید، چون که شاید به عنوان بدنه این فعالیت شما بازخوردها رو بیشتر در کارتون میگیرید. در خدمتون هستیم.
تمنا میکنم. از لحاظ نگرش علمی و سهم اون در گروه هتل‌های هما، با توجه به وضعیتی که در اون قرار داریم، پاندمی کرونا، من میتونم به این اشاره بکنم که در سال 1399 پارسال در خرداد ماه اوج پاندمی، گروه هتل‌های هما توانست که در حقیقت پروتکل بهداشتی پیشگیری و مقابله با کووید 19 رو برای هتلداری بر طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی CDC و توصیه‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور، همچنین نظرات وزارت گردشگری به عنوان اولین پروتکل مدون برای هتلداری در هتل‌هاش اجرا بکنه.
بله.
در 17 خرداد رونمایی شد.
بیشتر عملکرد کلی منظورم هست جناب آقای دکتر کیانی. فکر میکنید این دست از نمایشگاه ها و رویدادهای تخصصی گردشگری چه تأثیری داره؟ میخوایم نقش این دست از نمایشگاه رو به عنوان کسانی که در بدنه دریافت بازخوردها هستید برای ما بفرمایید.
ببینید، نمایشگاه و رویدادهای تخصصی طبیعتاً باعث یک ارزش افزوده و برندینگ خود اون کشور میشه.
خب
یعنی شما الان وقتی که میفرمایید نمایشگاه گردشگری، ذهنتون میره به آی تی وی برلین. اینجا اسم برلین کنار این نمایشگاه هک شده.
بله.
فیتور اسم مادرید و کشور اسپانیا کنار اون هست. دبلیو تی ام اسم لندن و کشور انگلستان کنار اون هست. حتی ای تی ام عرب ترافل مارت در دبی. این باعث برندینگ اون مرکز هست، اون کشور هست، اون شهر هست. و دیگر این که باعث ارزش افزوده میشه. ارزش افزوده هم در ایجاد درآمد برای اون شهر و اون کشور به صورت مستقیم دخالت داره این نمایشگاه. به خاطر مثلا شما نمایشگاه هایی که در آلمان برگزار میشه، در اون حیطه زمان نمایشگاه قیمت هتل چندین برابر هست. قیمت
خدمات یا کتاب فرانکفورت
مدیکای دوسردورف و یا مثلا دنتال کلن، همه اینها. خب این بهای خدماتی هستش که باعث میشه یک اپسلز رو، ارزش افزوده ای رو برای یک زمان کوتاه بیاره برای اون هتل ها، ترانسفر ها و عیابزه ها و غیر و زالک. دوم خدمات جنبی هستش که اکتیو میشه، فعال میشه، در اون قرار میگیره، مثل غذا و نوشیدنی، مثل کافه ها، مثل رستوران ها، مثل حضورتون عرض بکنم فروشندگانی که صنایع دستی و غیر و زالک رو عرضه میکنن. پس این خدمات جنبی هم ایجاد درآمد میکنه. کنار اون در خود شهر هم به هر حال کارناوالیست، تورهای نمایشگاهی برگزار میشه. کسانی که در اونجا در اون نمایشگاه شرکت میکنن با آداب و فرهنگ اون منطقه یا اون کشور یا اون شهر به واسطه اون تورهای نمایشگاهی خارج از نمایشگاه در اون زمانی که هستن آشنا میشن. اینها همه البته مستلزم این هستش که یک برنامه ریزی دقیق انجام بگیره، یا برنامه ریزی به هر حال قابل اجرا باشه. و دوم این که بازاریابی سهم و اهمیت بسیار به سزایی در این رویداد داره. بازاریابی که هم بتواند درست تبلیغ بکند و هم بتواند درست منافع رو تبیین بکنه برای شرکت کننده ها.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبدالعلی‌پور. صحبت های شما رو هم میشنویم. آقای دکتر کیانی در واقع به برگزاری هر گونه از نمایشگاه در هر شهری از کشور که میتونه چه تحولی رو تو اون شهر ایجاد بکنه، و واقعا ما آیا برگزاری یک نمایشگاه در ایران، حالا از به خصوص که مثلا ما تو حوزه صنعت نفت خیلی نمایشگاه های بین المللی برگزار میکنیم که اقبال هم میشه، ما حداقل میتونیم از نمونه ترافیکی این منطقه متوجه بشیم، این تأثیراتی که آقای دکتر کیانی گفتن هست؟ دیده میشه؟
بله، به نظر میرسه که ما باید خودمون رو واقعا در نمایشگاهی که آقای جناب کیانی اشاره کردن بهش بریم تو این استانداردها دیگه. تعارف که نداریم که اگه بخوایم با دنیا حرکت بکنیم تو بحث جذب گردشگر، توسعه صنعت گردشگری در کشور، باید بریم در این لول، در این رده‌های خب فارسی بگیم که
خیلی وارد ماجرا دارم که آره، از واژه‌های فارسی هم در کنار واژه‌های علمی
بریم در این رده‌ها واقعا خودمون رو برسونیم به این استانداردهایی که نمیخوام بگم حالا در حد مثلا اروپایی یا نمیدونم، ولی حداقل ما میتونیم خودمون رو هم رده اینها برسونیم به اون استانداردهای مطلوبی که مورد نظر هست توی کشور. ببینید، من میخوام فراتر از اینا بهش فکر بکنم. چرا کشورها دنبال اینن که مثلا این رویداد بزرگی مثل اکسپو در اونها برگزار بشه؟ چرا همش رقابت و مسابقه است و برگزاری چه میدونم یه سری به اصطلاح ضوابطی هستش که باید کشورها داشته باشن تا برسن به این برگزاری رویداد بزرگ در کشورشون. چه اتفاقی میفته اگر این رویداد مثلا مثل اکسپو یا مثلا یه رویداد ورزشی مثل جام جهانی که الان در قطر داره برگزار میشه در کشور ما برگزار بشه؟ میخوام بگم ما یه خورده یه گام باید فراتر از این چی که امروز 4 تا نمایشگاه توی کشور برگزار میکنیم بریم جلوتر. ما ایران هستیم توی منطقه، ما قطر و دبی نیستیم، ما خیلی فاصله داریم با این کشورها از نظر داشته های بسیار عالی فرهنگی تاریخی و این حرف، اصلا قابل مقایسه نیستیم.
الان اونها میسازن ولی ما داریم آنچه که باید داشته باشیم.
ببینید سخه خانم، من خدمت دوستانم عرض میکنم وقتی که یه رویداد بزرگ این چنینی ما بتونیم میزبانش باشیم در کشور چیکار باید بکنیم؟ یعنی میخواد کشور ما مجموعه کشورهای بزرگ بیان، میخوان در واقع حالا مهمانان بزرگی رو ما بزیاد رو
دعوت کنیم. دکتر عبدالعریف ما میخواییم گام به گام بریم جلو. الان نمیگیم ما میزبان جام جهانی بشیم.
نه من نمیگم.
من میخوام بگم همین نمایشگاه های صنعت نفت که مدام هم در حال برگزاریه، واقعا یک تصوری وجود داره که یه عده کارشناس که تو غرفه قرار بشینن میان و نهایتا یه هتل بغل نمایشگاه میرن و این چه آورده‌ای غیر از قراردادهایی که حالا شاید نوشته بشود، چه آورده‌ای برای مردمان اونجا برای گفته دکتر کیانی داره؟ یعنی همون آداب و رسوم، کافه‌هایی که رونق میگیره، اماکنی که بازدید میشه، چه آورده‌ای این چنینی داره؟
ببین غالبا اهداف نمایشگاه همینه، بیشتر بخش بازاریابی رو دنبال میکنم تو که عرض کردم. اگر ما به دنبال این باشیم که حالا تو این بحث بازاریابی خروجی این باید این باشه که بگیم خیلی خب حالا استان مثلا اصفهان تو این نمایشگاه حضور پیدا کرده با یک سری دستاوردهای جدید و حالا اون استان از قبل برگزاری یا حضورش در این نمایشگاه باعث شده که مثلا تعداد گردشگرانش از در سال مثلا از 500 هزار نفر برسه به 700 هزار نفر. حالا گیریم که اصلا یه اتفاق هم افتاد، آیا استان اصفهان توی ظرفیت هایی که حالا آقای دکتر اشاره کردن تو بخش زیر ساخت ها بخش مرکز اقامتی است واقعا این پتانسیل رو داره که مثلا 1 میلیون گردشگر درش بره؟ چه میدونم حالا بحث اقامتی شو بتونن سرویس خدمات بدن تو بخش های دیگه بتونن این اتفاق براشون بیفته یا خیر؟ ما باید همزمان با در واقع بحث معرفی جاذبه ها نمیدونم پتانسیل هایی که تو حوزه گردشگری وجود داره بهش توجه میکنیم، توی نمایشگاه ها به زیر ساخت هامون هم توجه میکنیم. هتل همای سابقه بالای 50 سال در کشور داره، آیا واقعا تا به حال این بازسازی و بروزرسانی جدید شده یا مثلا چه میدونم در کنارش کار توسعه انجام شده هتل همای 50 سال پیش یا همون هتل همای 50 سال پیش؟ الان خوبه که ما حداقل این هتل هماها رو از 50 سال پیش داریم، یا چه میدونم شاید بگم اولین ها هستن در حوزه زیرساخت‌های به نظرم اقامتی در کشور. برندن برای خودشون، اسم و رسم دارن، هواپیمایی هما بالاخره اینا به عنوان مجموعه های با ارزش این کشور هستن. واقعا ببینیم که بعد از 50 سال چه توسعه ما توی این بخش انجام دادیم. آیا مثلا هتل شماره 2 رو ساختیم، هتل شماره 5 رو ساختیم، توی همه استان‌ها رفتیم این کار توسعه رو انجام بدیم برای زیرساخت‌های گردشگری؟ هتل هما تونسته در واقع این برندینگ خودش توسعه بده از قبل همین نمایشگاه‌ها؟ می‌خوام میگم یه بخشی از این کار میتونه توسعه باشه اگر این توسعه اتفاق درست بیفته. شما در برگزاری نمایشگاه‌ها از قبلش به نظر من اتفاقات بسیار بسیار به نظرم عالی میتونه بیفته. یکی از اونهایی میتونه باشه که تو توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک مؤثر باشه. وقتی یه کشور خارجی میاد توی نمایشگاه فضایی رو میبینه، پتانسیل ها رو میبینه، قطعا تو اون بحث
اون یک سفیر میشه برای اینکه گردشگران دیگری رو هم به اون منطقه بیاره.
این یه بخشی از این توسعه مناسبات.
آقای دکتر علیپور یه موسیقی بشنویم، هم پاسخ آقای دکتر کیانی رو خواهیم شنید، هم صحبت های آقای دکتر شادی رو. با ادامه برنامه با ما همراه باشید در حالی که ساعت 11:30 است.